بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعضائهم أجمعين. به ترتیبی که بحث ما درباره بلوغ که یکی از شرایط صحت عقد اینطور که فقها ذکر کردن بلوغه، اول درباره آیه ششم از سوره نساء بحث شد، از اون آیه استفاده شد به این که بلوغ و رشد. آیه دلالت داره بلوغ و رشد هر دو دخالت دارد در صحت تصرفات سبی در مالش، که یکی از تصرفاتم بیع و شرا. بعد از بحث در آیه میرسیم به روایات. روایات وارد در باب سه دسته هستن. دسته اول بحث کردیم، روایات که دالدن بر این که امر سبی در بیع و شرا جایز نیست، کلمه جواز و امثال اون داره. این روایات دالدن بر عدم جواز، معنی عدم نفوذ، عدم صحت معاملات سبی، چه به اذن ولی چه به غیر اذن ولی. این هم دسته دوم بود که بحث شد. دسته سوم روایات که دالدن به این که رفع القلم سبی، که شیخ انصاری هم در مکاسب از تعدادی از فقها نقل کرده گفتن که عقد سبی از این جهت باطله که سبی مرفوع القلبه. در اول جلد اول وسائل در باب چهار از ابواب مقدمت العبادات، چون صاحب وسائل در جلد اول قبل از ورود بحث طهارت و صلات ابواب مقدمت العبادات داره، که این ابواب خیلی مهمه، دلالت دارن کسی ولایت نداره، عملش قبول نیست، امثال آن. در باب چهارم از ابواب مقدمت العبادات اونجا داره که حضرت امیر علیه السلام برخورد کردن که عمر یک مجنونه ای را میخواد حد جاری کنه برای خاطر زنت، زنا کرده، زنا داده. حضرت فرمودن که پیغمبر صلی الله علیه فرموده که بس سه طایفه به این ترتیب که سبی حت رفع القلم عن سبی حتی یبلغ و عن المجنون حتی یفیق، افاقه حاصل کنه، و عن النائم حتی یستیقظ. به این حدیث استدلال کردن تعدادی از فقها برای مانعنفی که وقتی سبی مثل مجنونه، سبی مثل کسیست که خواب مرسولم که دیوانه است یا در خواب نائمه، چنان که هر چیزی که در اون قصد اعتبار داره اگر از نائم صادر بشه که علم میکنه، از دیوانه صادر که علم میکنه، سبی را هم در همین ردیف پیغمبر صلوات الله علیه و آله به حساب آورده. بنابراین سبی هم اگر عقدی واقع شد، شکی نید در عقد قصد معتبره، قصد انشاء معتبره. بنابراین بس این حدیث دلالت داره برای این که بیع سبی، شراء سبی، عقد سبی باطله. خب اول باید در سند حدیث، بعد در متن حدیث این دلالت داره یا نه. از لحاظ سند، هرچند اون سندی که در وسائل ذکر شده ابن زبیان است و اعمش و این قبیل افراد، که وساقت اینها در علم رجال ثابت نیست، اما حدیث اونقدر معروف و مشهور در میان عامه و خاصه که نمیتوان تردید کرد در سند. در کتب عامه شیخ صدوق در خصال نقل کرده، در جلد اول صفحه 93 نقل کرده، در علامه معلیسی در بهار جلد 30 صفحه 680 نقل کرده. شیخ مفید در ارشاد، در اونجا که شیخ مفید در ارشاد درباره قضاوت های حضرت امیر اسلام بحث کرده، اولین قضاوت همینه که عمر میخواست به یک مجنونه، یک زنت حد جاری کنه. حضرت فرمودن که پیغمبر صلی الله علیه فرموده به این که مجنون و نائم و صبی رفع القلم میباشن. کتابی داریم که الموج و فهرس لالفاظ الحدیث نبوی، این 7 جلد بسیار قطوره که اطراف عامه نوشته شده، معجمی است که الفاظ حدیث نبوی را ذکر میکنه در جلد 5 باب و رفع القلم. باب رفع قلم، قلم قد رفع عن سلاس، صحیح بخاری در اون کتاب، صحیح بخاری آدرس میده، یعنی صحیح بخاری کتاب طلاق صفحه 11، کتاب حدود صفحه 22، سنن ابی داوود بله جلد اول صفحه 17، سنن ترمذی جلد اول صفحه اول کتاب حدود، سنن نسائی در باب طلاق صفحه 21، سنن ابن ماجه قزوینی، اینا صحاح سته اهل سنته. این کتاب ها که نام میبریم در صحاح سته اهل سنت، خلاصه این حدیث از پیغمبر رو قال قلام عن سلاس، عن السبی حتی یبلغ، عن النائم حتی یستیقظ، عن النائم حتی یفیق، و دیگر مسند احمد ابن حنبل جزء همین آدرس هاست، جلد اول صفحه 116، جلد 6 صفحه 100. خلاصه این حدیث به اندازه مشهور و معروفه در کتب عامه و خاصه از پیغمبر صلی الله علیه و آله رفع القلم عن السبی حتی یبلغ، عن النائم حتی یستیقظ، عن المجنون حتی یفیق. خب ظاهراً در سند حدیث خدشه نمیشه کرد، حتی ابن ادریس که به خبر واحد عمل نمی کنه مگر مقترن به قرائنی باشه موجب علم، چند جا در سرائر به همین حدیث استدلال کرده. بنابراین وثوق به صدور حدیث که مبنای ما در خبر واحد، وثوق به صدوره، وثوق به صدور حدیث کافیست در این که در سند بحث نکنیم، بیم سراغ متن و دلالت. بینیم از رفع القلم چه استفاده میشه. بعض استفاده در رفع القلم عن السبی مخصوصا در اداد نائم، در اداد مجنون، یعنی هر امری که در اون قسم معتبره، اگر از سبی صادر شد که اندم بکنه، چون نائم همینطوره، نائم های در خواب مثلا بخواد معامله انجام بده، یا مجنون بخواد مثلا یک معامله انجام بده، اینا قصدشان هیچ اثر نداره و اینا هم از امور قصدیه است. در معاملات قصد انشاء لازمه دیگه. پس اینا دلالت دارن بر این که این عقد صحیح نیست. پس عقد صبی صحیح نیست. قلم معناش چیه؟ آیا معنی قلم یعنی به این که شعر مقدس نسبت به صبی اون قلم تکلیف را برداشته، کتب علیکم و سیام مثلا امثال ذالک که کتابتی هست از طرف شرع مقدس برای تکالیف، چه الزامی چه غیر الزامی، بخواییم تقریب استدلال اینه، وقتی که این شخص قلم تکلیف از این برداشته شده، چه این که الزامی باشه چه غیر الزامی، چه این که تکلیفی چه مزعی. خب ما دربه صحت میخواییم، صحت از احکام وضعی است دیگه، دربه وجوب وفا به عقود میخواییم، وجوب از احکام تکلیفی امثال ذالک. بس وقتی یک قلم از او برداشته شده، قلم تکلیف، چه وضعی، چه تکلیف حکم وضعی، چه حکم تکلیفی، چه الزامی، چه غیر الزامی، برابر این تمام عقودی که این انجام میده، شاعر مقدس گفته این رفال قلمه که علم میکنه، بنابراین این عقد صحیح نیست. بعضی گفتن به یک خوب قلم مؤاخذه، اونم جواب میده قلم مؤاخذه برداشته شده، بله از قلمه ها قلم مؤاخذه است، حسناتی بر کارهای خوب، سیئاتی مؤاخذه بر کارهای بد، ولی بالاخره سیئات و حسنات هم معلول تکالیف هم برابری وقت که اون منشأ را برداره، شار تکالیف برداره، حسنات هم نیست و سیئات هم نیست و اینا. خب بالاخره این استدلال اینه که رفع القلم که هست مثل مجنون است و مثل صبی است و تکلیفی هیچ نیست، چه حکم وضعی چه حکم تکلیفی، بنابراین در عقود هم حکم تکلیفی داریم، احل الله البیع مثلا حکم وضعی داریم، صحت و اینطور چیزا و صحت و بطلان، بنابراین اگر صبی عقدی جاری کرد معامله انجام داد صحیح نیست. این تقریب استدلال. بیه چی؟ قصد، صحبت این قصد، ما هیچ معامله بدون قصد صحیح نیست، هیچ عقدی بدون قصد صحیح نیست. قصد در بیه معاتات کل چیزا هست غیر از لفظ. خلاصه قصد یه چیزی مقوم عقود دیگه، چون برای که قصد نکنه که بیع نمیشه، شرا نمیشه، نکاح نمیشه، طلاق نمیشه، حتی در ایقاعات در همه اینا قصد لازمه. این میخوام بگه ببین که این حدیثان دست که صبی مثل نائمه، صبی مثل مجنونه، چون که نائم و مجنون قصد ندارن، قصران کلا قصده، صبی هم قصدش کلا قصده، و شکی نیست که در معاملات چه عقود و ایقاعات همشان ما قصد لازم داریم. وقتی قصدش کلم نکنه بس اون اقصه این نیست دیگه. این تقریب استدلاله. حالا جوابش اینه که ما ببینیم که از این حدیث چی میفهمیم. از این حدیث فهمیده میشه به این که قلم مؤاخذه برداشته شده، مثل در حدیث رف که مخاند رو پهن امتی مالا ردمون مستک روحو علی مستر رو علی مستکر رو علی، این چطوره؟ مؤاخذه است دیگه. بله شاعر مقدس مؤاخذه رو عرض برداشته، یعنی یه مثلا دروغ بگه فرسونید یا مثلا از این قبل چیزا، اگر مکلف میگفت دروغ براش گناه کبیره بود مثلا، اما صحیح بگه براش این گناه نیست. حالا گاهی از وقت هست که سبیان مرتکب اعمال میشن، به خودشان تکلیف نیست، ولی تکلیف مکلف با اون کسانی است که مربی این هستن، ولی این هستن، ولی خود اون تکلیف نداره. بنابراین بله این قلم اگر قلم تکلیف باشه همینطور که شما میفرمایید، اگر نه قلم مؤاخذه باشه، ظاهرانه که این مؤاخذه ندارن بر افعالشان، نه اینکه هیچ تکلیف ندارن، ولی از بعد این عبادات سوی صحیحه، شاره تکلیف کرده اونم روزه بگیره نماز کنه صحیحه، بس قلم مؤاخذه است. تکلیف هم تکلیف الزامی اگر باشه بگیم، ولی غیر الزامی رو نه. از این حدیث اینطور فهمیده میشه به این که این تکلیفی که برداشته شده تکلیف الزامی موجب مؤاخذه و عقاب است. بله عقاب نداره، مؤاخذه نداره، اما تکالیف غیر الزامی و احکام وضعی نه. یک مطلب فهم عرف میزانه، نه حالا عرض کنم فهم عرف میزانه. مطلب دوم این است که ما بحثمان دو سه جهت داره عرض کردیم، یکی تصرفات صبی به اذن ولی، یک تصرفات بدون اذن ولی. بحث مهمی که شیخ و صاحب جواری در اون بحث کردن این است که عبارتش که علم میکنه مسلوب العباره است، مسلوب العباره است میخوان بگن. بینیم از این حدیث در میاد که بله اگر کسی مسلوب العباره باشه، مثلا مجنون مسلوب العباره است، لفظش کنده میکنه، و همینطور که اصلا نائم مسلوب العباره است، اما آیا صبی هم مسلوب العباره است؟ اون که ما خواندیم بود که لا یجوز امرو فی البیع و شرا، اینا رو خواندیم، ما عاملات رو میگو. اما اگر یه سبی سینی در 14 ساله وقتی این فرس کنید درسم خوانده ممیزم از انکهت و زوشت گفت، چه اشکال داره؟ این دلیل نداره به اینکه درست نباشه. بس ما دلیل بر مسئول عباره ایش سبی این تا به حال نیاوردیم. اون چه ما تا به حال خواندیم از آیه و روایات این بوده که تصرفات این در امور مالی این چنین و آنچنان است، اما عبارتش که ما قبول هم نداریم به اینکه سبی مثل نائم باشه، از لحاظ عبارت مثل مجنون باشه. اون فقط حدیث رفت مؤاخذه را داره میگه، ولی از لحاظ عبارت فرق دارن. سبی ممیز مراهقه، کم مانده به این که بالغ بشه، درس هم خوانده خیلی خوب. کی گفته این مسلوب العبارت است؟ دلیل نداریم این مسلوب العبارت باشه ما نبارید. خب پس این قلم قلم مؤاخذه است، مسلوبیت عبارت را این نمیفهمانه برقرم ماخوزه. حتی اگر سبی آمد یک کاری کرد که موضوع محقق شد، مثلا همین سبی زد کوزه کسی شکست، خب زامنه، اگر ولی داره از مالش باید بده، نیست خودش بعد از اینکه بالغ شد باید بپردازه. اگر سبی دخول کرد جنوب شده، جنابت، این احکام وضعیه، احکام وضعیه در بارش هست دیگه، جنابت، طهارت، نجاست، اینطور چیزا، ملکیت، پدرش مرد، ملکیت منتقل به این میشه، مثلا ملکیت و صحت و بطنان و طهارت و نجاست و جنابت، احکام وضعیه، فقط حکم تکلیفی که مؤاخذه داره اون سبی برداشته شده، اما احکام وضعیه در بارش هست. حالا سبی مثلا فرض کنید ما در فقه ما همینطوره، فقه ما اگر مثلا ایقاب حاصل شد، ایقاب اینه که یک نفر وعد کنه یک شخص دیگر را، خب کسی که ایقاب کرد اون مادر اون شخصی که موتوه، مادر موتو و این علت بر فاعل حرامه، بنت موتو و این نزلت، هرچی بره بنت اینا بر این فاعل حرامه، اختش هم برای این حرامه. حالا صغیر اگر این کار کرد با غیر بالغ کار کرد حکم است. بنابراین اگر یک کاری کرد یک موضوع محقق شد، چون موضوع چه؟ موضوع ایقاب یک نفر یک شخص دیگر. حالا اگر ایقاب اطراف صغیر شد اینطوره، یا اگر همین صغیر رفت با یک نفر زنا کرد مثلا، حد بر این سبی جاری نیست، ولی اون شخص که زنا داده به این، اون حد به اون جاری میشه، چون زنا حد خودش داره دیگه. بالاخره ما میخواهم بگیم که اون چه مرفوع قلم تکلیف و مؤاخذه است، اما اگر یک کاری بکنه موضوع محقق بشه، چه مربوط به خودش باشه مثل زمان و شکستن کوزه، چه مربوط به غیر باشه زنا کرده و اون زن باید حد جاری بشه مثلا، یا اینکه ایقاب کرده، اینا رفع نمیشه در فقه ما، اینطور نیست. بس ملخص این که استدلال به این حدیث به درد ما نمیخوره، برای خاطر این وقت رفع مؤاخذه داره میگه، اما بحث ما که در صحت و بطلان معاملاته در اینجا کارایی نداره. این جواب خلاصه است از این حدیث، تو هر چی گفتن به همین که میگیم برمیگرده. بله احکام وضعیه مرفوع نیست، موضوعاتی محقق بشه واسطه انجام فعل سبی، اون موضوعات حکم خودش داره، فقط این است که مؤاخذه بر این نیست، اما غیر مؤاخذه سایر آثار احکام بر این مترتب میشه. شاره گفته مترتب نمیشه، شاره برداشته دیگه، شاره امتنانن، شارع مقدس امتنانن از نائم حتی یستیقظ مؤاخذه، ولی همان تو خواب پاش زد کوزه رو شکست، اگر پا شد باید قیمت اون کوزه رو بده، اون چه مؤاخذه مرفوعه. شارع امتنانن احکام تکلیفی الزامیه را موجب مؤاخذه ندانسته از این سه نفر، یکی غیر بالغ، یکی کسی که نائمه، کسی که مجنونه، امتنانن. احکام تکلیفیه ای که مستلزم مؤاخذه است، اما احکام وضعیه سر جاش هست. اگر یک کار کنه یک موضوع محقق بشه، اون موضوع احکام خودش داره. این جوابی است که نسبت به این، اونی که امتنان است که شاره نسبت به این سه طایفه انجام داده. بقیه انشالله برای پس فردا انشالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.